خیالات بودن، خیال موفقیت، خیال منبری ارزنده، خیال خطابه بسیار جذاب، حرف این تو خیالات زندگی میکرد. من خدا لطف کرده حدود 21 ساله که با مبلغین به انهای مختلف مرتبطم، یا آموزش تبلیغی یا کارهای مختلف. چیزی که تجربه کردم این است که مبلغی که واقعا خودش با ایمان باشد، اگر چه سخنان خوبی نباشد، اگر خیلی ارتباطات اجتماعی قوی هم نداشته باشد، موفق میشه و مؤثر تو مردم. یه آقای رو من خیلی دوستش داشتم، منبرای خیلی خوبی داشت، توی یه جلسه دیدم یه غیبت کرد. اوائل طلبگی ما بود، همین که غیبت کرد چنان از ذهن من ساقط شد، گفتم ای داد نفو منبر چی میگه، این چیه، چرا اینقدر تغایر؟ ولی اگر مردم تو حاشیه منبر عمل گفته های رو منبر را ببینند، بسیار مؤثره. یه وقتی یه جایی گفتم که اگر یه طلبه ای به یه زن نامحرم نگاه بکنه، خب یه گناه مرتکب شد، آدم معمولی باشه گناه مرتکب شد، ولی تبعات منفی که تو روح اون زن دارد، گرچه بخندد، ولی تبعات منفی که تو روح اون زن داره که اینا هم مثل که با دیگران فرقی نمی کنن، این تبعات منفی معنویشو تا آخر عمرش با خودش داره. اینو چیکار باید کرد؟ اینشو چیکار باید کرد؟ خب طلبه عالم با تقوا واقعا بسیار مفید و مؤثر، این آب حیات برای ادامه زندگی معنوی مردم مورد نیازه. این یک. از بحث مدیر میگذرم، خیلی خصائص راجع به مدیر باید گفته بشه که العلم مقرون بالعمل، علم با عمل چسبیده به همه. فَإِنْ عَجَابَهُ وَإِلَّا فَرْتَهَلْ، اگر عمل کرد بهش درسته، و الا علمش هم میره نمیمونه. اما راجع به مخاطبان، در ارتباط با مخاطبین بذارید من سوال بکنم ببینم مخاطبین شما، مخاطبین یک مبلغ رو کیا میدونید؟ آقا شما بفرمان مخاطبین رو شما کیا میدونید؟ شما نه، پشت سر شما آقا، مخاطبین مبلغ کیا؟ شما نظرتونه؟ آقا حضرت عالی بفرمون مخاطبین تبلیغ کیا؟ نماز گذارن. خب از این بر آقا شما بفرمایید. احسن، همه اقشار جامعه به خصوص خودمون. خب اینم یه حرفیست. ما یه وقتی تا به یه روایت میرسیم میگفتیم به به این روایت خیلی خوبه بر رو منبر. یه دفعه یه شب عصبانی شدم از دست خودم، گفتم به، ما همش میگیم این روایت خوبه بر رو منبر، نمیگیم این روایت خوبه بر اینکه خودم اول عمل کنم بعد رو منبر بگم. مثل خدا نکرد آدم مثل یه خورما فروش میشه. خورما فروش خودش سردیشه، چند تا دونه از خورما بخوره حالش خوب میشه، ولی هی خورما میفروشه خودش نمیخوره، همچنان دچار اون بیماری باقی میمونه. آقا شما بفرمان، سید عزیز شما بفرمان، مخاطبین مبلغ کیا؟ عامه مردم. و بله خیلی خوب، خیلی خوب. شما هم منظور رو گفتید هم اقشار رو گفتید. حالا من به دلیل تغایر مخاطبین که ما محتوای گوناگون باید برای اینا درست کنیم، مخاطبین رو براتون عرض میکنم. همه جی که دوستان گفتن، بله مخاطب مبلغ همند، همه ی انسان ها، ما باید مخاطب خودمون رو همه تلقی کنیم، حتی پیروان فرقه و ادیان ما باید از اونام غافل نباشیم. اما حالا مخاطبین رو ببینید، یه دسته مؤمنینن، آقا فرمودن اهل مسجدن، خود این مؤمنین بعضیشون مسلمانند، بل قولوا اسلمنا، بعضی مسلمانند، بعضی مؤمنند، بعضی نه واقعا آدم های پرهیزگاری هستند، بعضی آدم های خالصی هستند. ما برای همه این قشرا برنامه جدا باید بشینیم، که از اشتباهات ما اینه که یه منبر میریم برای کل جهان آفرینش. من مخالف اون منبرا نیستم، منبرا رو باید رفت، ولی واقعا بعضی از اقشار رو باید به طور ویژه برشون سرمایه گذاری کرد. این یک گروه فاسقانند، آدم اهل گناهند، گاهی گناه مرتکب میشن، گاهی همین مسجدی ها فاسقند، نه این که قوته بره در گناهند، گناه گهگاهی مرتکب میشن، عادل نیستن. بعضی فاسدند، نه خیلی گناه میکنه، اصلا تو گناه قوتوره، که تو تمام محلهای ما هر قشری از اینا به طور جدا وجود داره. بعضی ها در فساد بیشتر رفتن تبهکارند، یعنی گناه شخصی دیگه نیست، گناه اجتماعی میکنن، دزدن، آدم کشن، آدم زنن، زورگیرن. بعضی مفسدانند، یعنی بحث فساد خودش نیست، دیگران رو هم فاسد میکنه، اینا هم یه دستن. بعضی منافقند، بعضی کافرند، حالا کافرها مراتبی دارن، بعضی اهل کتابند، بعضی تا فرقه ها و ادیان مختلف. برای تک تک اینها مبلغ باید برنامه بریزه. ماها غالبا برنامه ریزیم اونامون که فعالین اینجا، چون محل دنیا طلبگیست، بدون رو در بایستی باید صحبت کنیم، ما برنامه ریزیمون حد اکثر ناقص برای مؤمنین مسجدیست، برای هیچ کدوم از این اقشار برنامه خاص نداریم، که به نظر میرسه که اگر دوستان همین یه نکته رو دنبال بکنن و بعد لجنه هایی در مسجد برای برنامه ریزی راجع به این اقشار طراحی کنن، و شدنیست. برادران بزرگوار، ما برنامه ریزی اصلا نمی کنیم. در روایت داریم امارات و دول انشاء الهیل، بقای دولت ها به برنامه ریزی است. هر دولتی برنامه ریزیش قوی تر باشه باقی تره، ماندگارتره. یه روحانی میره توی مسجد، همون اول که میره تو مسجد 300 نفرن، بعد میشه 150 نفر، بعد میشه 50 نفر، بعد میشه خودش و اذانگو و یه چند تا آدم استاندارد مسجد، اصلا مخاطب جدید نمیتونه تو مسجد بیاره. این اگر مغازه‌دار بود ورشکسته است، خود در مغازه رو ببنده بره. یه مبلغ دیگه میره اونقدر تنوع برنامه‌ریزی داره که میبینید جاهای مختلف اقشار مختلف رو یه جوری به مسجد پیوند میشه میده که اصلا مسجد میشه یه پایگاه فرهنگی جامع الاطراف و کاملا متنوع برای قشرهای مختلف. حتی امام جمعه داریم، امام جمعه میره تو شهر و از همه جور نمازگزارای کم میشه. یه امام جمعه دیگه داریم میره تو شهر، بعد از یه مدت کوتاه اقشار مختلف اجتماعی رو پیوند میزنه به امامت جمعه. برای اینو هر کدوم باید جدا جدا برنامه‌ریزی کرد. این یک. حالا من یه دونش از باب نمونه عرض بکنم. یه طلبه ای ما داشتیم در یکی از روستاهای اطراف کاشان، این رفت حدود 30 نفر معتاد رو با یه طرحی به نام ابوالفضل عباس که اینا رو می آورد هم میثاق و هم پیمان با حضرت ابوالفضل میکرد که دیگه گرد اعتیاد نرن، بعد اینا رو می برد تو خانه، مواظب بود، مراقبت میکرد، اینقدر تلاش میکرد تا این معتاد ترک اعتیاد کنه، بعد میرفت شغل براش میجست، بعد خانواده ما یه فیلمی اصلا داریم ساختن برای این، خانواده های اینا چنان تقدیر میکنن از این روحانی، میگن زندگی ما رو احیا کرد. اون وقت افراد غیر معتاد و مردم محل عاشق این آقان، به خاطر اینکه این آقا آمد یکی از معضلات عمده محل رو حل کرد. این سازمان نمیدونم مبارزه با یادمیم ترک اعتیاد چیه اسمش، میگفتن آقا گاهی ما میلیاردی خرج میکنیم 10 تا ترک اعتیاد درست توش در نمیاد، بعد اینا رو ببره ورزش بکنن، بعد سرحال بشن، قبراق بشن، شغل براشون پیدا کنه، امثالی حرف. یه برنامه ریخته برای تبهکاران مثلا یا برای فاسدان. نمونه های اینجوری داریم. ما طلبه ای داریم اطراف فارس، اونقدر در جذب انسان های منحرف مؤثر بوده که هر وقت این طلبه میگه من میخوام برم قم، از فرموندار و بخشدار و مسئولین و نیروی انتظامی و همه دست باچه میشن و همه بسیج میشن ایشون راضی کنن بمونه تو محل، از بس مؤثر بوده. یکی از فرمانداران اطراف یزد گفته بود آقا وقتی این روحانی از محل میره ما میدونیم رفت. دوستان ما پرسیده بود از کجا میفهمید، گفت اینجا محل شرارت خیزه، تا ایشون میره ما میبینیم ذریب دعواها رفت بالا، پاسگاه شلوغ شد، تا ایشون هست مثل یک سنگر اخلاقی جامعه است. یه مقداری بایستی این حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف و رحیم رو، حریصون رو توی وجود خودمون، چون حرص پیغمبر که حرص مادی که نیست، که حرص نجات انسان هاست. خب اما یاوران مدیر کیاند؟ آقا من یه سوال بکنم، بخشش همینه عرض کردم، امارات و دول انشاء الهیل. یه روایت داریم بگم، این روایت رو براتون راجب برنامه ریزیه. پیامبر صلوات الله سلام علیه فرمودن یبن مسعود اذا عملت عملا فعمل به علم و عقل. ای پسر مسعود هر وقت خواستی کار بکنی با علم و عقل انجام بده، بیگدار به آب نزن. و ایاک ان تعمل بغیر تدبیر و علم، بپرهیز از این که بدون تدبیر و بی علم بری وارد یه کاری بشی. بعد حضرت فرمان فانه جل جلاله یقول ولا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاسا، مثل اون، این تفسیر این آیه طول میکشه ازش عبور میکنم، اشاره میکنم، مثل اون زن نادان احمق جاهلیت نباشید که یه چیزی رو میباف بعد پشیمون میشد واش با میشکاف. اداره جامعه اینجور نیست که یه چیزی ببافید بعد باش کافید. بخشش مربوط به برنامه ریزی است. آقا میگن که ما چه کار کنیم؟ یه چاره نداریم، یه دست لات عوضی هستن، هر کار میکنیم نمیشه اینا رو براه آورد. باز روایت داریم از امیرالمومنین که لکل شیئن حیله، هر کاری یه راهی داره، باید راهشو فکر. الهیله فائدت الفکر، روایت دیگه است. حیله در عربی به معنای مکر و فریب و حق بازی نیست، به عکس فارسی. تو فارسی وقتی میگن یک کسی حیله گره یعنی یه آدم فریبکار و حق بازی. حیله در عربی به معنای چاره اندیشی. اگر خواستید راجع به برنامه‌ریزی مطالعه کنید، سه تا واژه است، سرچ کنید تو کامپیوتر، این سه تا واژه خیلی به تو کمک میکنه. اول تدبیر، دوم حیله است، حیله هی جیمی، سوم حزم، باز هی جیمی رزه، حزم، الحزم. این سه تا روایات متعددی راجع به برنامه ریزی هست که آدم کار بی برنامه نکن. خب این مخاطبین، من میخوام کار کنم توی مخاطبین. با کیا میتونم این کار رو انجام بدم؟ چجوری میتونم انجام بدم؟ یه سری یاور دارن مبلغین. حالا یاوران مبلغین کیان؟ علما اظهار نظر بفرمایید ببینیم به نظر شما کی یار مبلغ میتونه باشه در تبلیغ؟ خانواده. یک دیگه هیئت و من. بفرما. هر کس به چنگش بیفته. بفرما. باری هلا دیگه جوانان و افراد خوش‌ذوق، خیرین. باری هلا احسن. خب آقایون، همین تعدادی که شمردید، اون کسی که از چهار گروه از این یاوران استفاده میکنه دستش بالا کنه. یک، شما از کی استفاده میکنید؟ باریکلا دیگه کی؟ بفهمم. نه خوبه، خیلی خوبه. نه حالا عرض میکنم خدمت، بسیار عالی است، بسیار عالی است. اصلا این مدیریته. خب دیگه بفرمان کی دیگه؟ آقا من حالا یاوران رو بشمارم ببینیم یاران مبلغ کیا میتونن باشن. همه این یارانی که ما عرض میکنیم، گاهی اونم که گفتم همه رو میشه هدایت کرد، نه، من اینو معتقدم که ادعی هستم که سوا اون علیهم انذرت ام لم تنذر هم لا یؤمن، ادعی اینجوری هستن. ولی واقعا بسیاری از اقشار اجتماعی رو ما نزدیکشون نمیریم ببینیم که انذار اتفاق افتاد یا نه. همینجور بله هست، بله اصلا بحث الان گیرمون سر طوائف نیست، گیرمون سر اینه که انسان اصلا موجودی است. بله همینجور که میفهمد شاید خدا نخواد، ولی شاید منم یکی از مصادیقش بشم. بله هست و همه اقشار هست. خدا به محمد آل محمد حفظمون بکنه از کید شیطان. علای تقدیر انکان بله این هست، اما بله خب حالا بذارید ما اول بگیم، حالا اصلا تصور بکنید بعد ببینید میشه اجرا کرد یا نه. خب حالا من همینو میخواستم عرض بکنم. ببینید اولا گاهی افراد که گفتم ما بایستی انذار رو انجام بدیم، بلاغ مبین رو انجام بدیم، دیگه اون پذیرفت یا نپذیرفت به ما ربطی نداره. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. این درست؟ اما مطلبی که میخوام عرض بکنیم اینه که این یاران تمامشون تک تک میتوانند دشمنان باشند یا میتوانند یار باشند. بخشی از تبدیل شدن به دشمن یا تبدیل شدن به یار مربوط به خود ماست، بخشیش هم مربوط به اوناست. ما الان راههایی که میشه رشد رو تحقق بخشید راههاشو میگیم، بعد شما هر چیشو تونستید بهش بپردازید. نمیگیم تمام اینام تحقق پذیره، ولی واقعا این که ما بسنده کنیم فقط به مسجد و یه نماز خوندن، این مدیر فرهنگی محل نیستیم. از این شقوقی که گفته میشه، از این مخاطبینی که ما گفتیم، شما تو 5 تاش سرمایه گذاری بکنید محل متحول میشه. از همین یاران یه دستشون مشکل دارن، یه دست دیگه مشکل دارن، دستهای دیگه رو اگر فعال کرده اون دستها تحت تاثیر اونام هم همراه میشن، ولی باید اقدام کرد. ببینید یاوران کیان؟ هیئت امنا. یک، روحانیون محل. ما وقتی مدیریت نمی کنیم بهشون بعد بیران میگیم، طبیعتا اونا هی فاصله میگیرن، ما نمیتونیم اونها رو توی مسجد تحت تأثیر مدیریت خودمون قرار بدیم. یکی هیئت‌های مذهبی، بعضی از روحانیون گارد میگیرن مقابل مذهبی ها، هیئت ها. بابا اگر ما هیئت ها رو طرد بکنیم، حسینی ها رو طرد بکنیم، اون وقت میتونیم با کافرا و مسیحی ها کنار بیایم. حیات مذهبی، دارالقرآن ها، خود اینا فرصتن. معلمان، به ویژه معلمان دینی آموزش پرورش، دانشجویان، بسیج، نیروهای علاقمند به فعالیت‌های فرهنگی، خیرین. خب ما برای هر قشری از این اقشار یا هر چند گروهی حداقل جلسات خاص باید بگذاریم، برنامه‌ریزی خاص باید برای اینا داشته باشیم. بعضی از این مساجد تهران، من حالا میام مأموریت میرم این بر اون بر، گاهی میام میریم موقع نماز میشه میریم توی مسجد، میبینیم یه آقایی است با چند تا پیر من، اصلا زیر 40 سال تو مسجد نیست. یه مسجد دیگه رو میرید میبینید نه بابا پر جوونه. من با ضرس قاطع میگم 80% مربوط به شخص مبلغ، 20% عوامل دیگه هم تأثیر داره، ولی خود مبلغ خیلی مهمه. آقای چیز یه لحظه بذارید، این حرف ها که شما میفرمان، من خودم اگه یه شخصی بود اینا رو میگفتید حرف خود رو، من طلبم خودم. چی دارید میگید مؤمن؟ یه لحظه اجازه بفرمایید من توضیح بدم، بعد شما بیمایره ببینید فطیره یا غیر فطیره. یک طلبه داریم در اطراف فساد محل چیز از اون بر فساد استحبان. یه طلبه داریم به نام آیشاه سونی، طلبه هجرت، در 12 سال قبل رفته اونجا. حالا بذارید ما حداقل مطلبمون رو بگیم، بعد شما بگید انگوش شما رسانه نیست. آقا بهترین راه توجیه این که آدم اقدامی نکند همینه. خدا رحمت کنه آقای قدوسی رو، میگفت وقتی میخواید خودتون رو راحت کنید میگید آقا منو میدونیم، من اصلا بعضی نمیشم، آقا من اصلا تر درس خون نیستم. گفت اصلا همینه که میگید برای اینکه میخواید درس نخونید توجیه کنید. یک طلب از توی استحبان دارالقوه، من همین چند روز قبل شیراز بودم، رفتم اونجا کارش دیدم، 120 شعبه دارالقرآن تکی زد، بخش عمده ای را بیمای فطیره است انجام داده. چجوری؟ رفته ظرفیت های روستاها، ظرفیت های مردم، خیرین و چنان فعال کرده که 50 ساختمان فقط ساخته. ما مبلغ دیگه هم داریم در همون جا و در همون نزدیکی، مسجد محلشو نمیتونه یک رنگ بزنه تو همون مردم، تو همون منطقه ها. من خودم الان با 3000 خورده مبلغ ثابت دارم کار میکنم، من از پشت کوچه نیومدم که. مبلغینی که ما داریم فراوان، یه چیز در فر رو میبینید محل رو کاملا متحول میکنه، یه نفر دیگه رو میبینید تو این محل جوریست که مردم میگه آجا اگر ایشون رو ببرید ما راحت تریم. تعارف نداره. بفرمایید آقا یه ذره گوش بدید از این طرف هم بشنوید. بفرمایید. حالا من یه چیز بگم آقا، من یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، بفهم بله. حالا ببینید این تا اینجای بحث، این یاوران مسجد و شیوه فعال ساختن یاوران مسجد در تهران که دوستان میگن، حقیقتا ما تو همین تهران، تو شرایط تهران هم مبلغینی داریم که به خوبی مجموعهشون اداره میکنن، پولم از مردم میگیرن، بدون پول دولتی هم اداره میشن. اما یه نکته رو من عرض بکنم آقا، ما یکی از مشکلاتی که داریم، شاید به ذائقه بعض از دوستانم این حرف تون بیاد، ولی حقیقتا این یه واقعیتی است که ما اولا اگر همه امکانات آسمان و زمین و همه آماده باشه کسی کار بکنه، این نیاز به مدیریت نداره. مدیر کسی است که تو شرایط سخت بتواند امکانات ایجاد کنه. آقا ما یکی از مشکلات و آسیب‌های عمده ای که داریم که سخت میتوانیم مدیریت بکنیم مربوط به خودمونه. من خیلی راحت میتونم بگم شماها هیچ مشکلی ندارید، من هیچ مشکلی ندارم، تمام مردم بدن، امکانات نیست، دولت نداد، تمام. ولی یه چیزی هم از این ورم بشنوید. اولا در روایت داریم که الدینار و داء الدین و العالم و طبیب الدین، پول مرض دینه. یعنی اصلا افرادی که دنبال ویروس پول میرند در حقیقت به بیماری دینشون دامن میزنند. و عالم میره طبیبه، میره مردم رو مداوا کنه که اینقدر پول پرست نباشید، اینقدر به زخارف دنیا دل نبندید. اصلا عالم کارش اینه. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الطَّبِيبَ يَجُرُّ الدَّاءَ إِلَى نَفْسِهِ فَاتَّهِمُوهُ. اگر دیدید این طبیب به جای اینکه بره دیگران رو مداوا کنه، اصلا خودش همش مادیات رو به طرف خودش میکشه. فَاتَّهِمُوهُ وَعَلِمُوا أَنَّهُ غَيْرُ نَاصِحٍ لِغَيْرِهِ. بدانیم که این بشر نمیتواند دیگران رو نصیحت کند. این روایت که میگم شامل شخص خودم هست. ماها اگر بخواهیم واقعا مردم رو مدیریت معنوی کنیم، من اسم نمیخوام ببرم، ولی در همین کرج ما طلبه ای داریم که به دلیل اینکه مردم میدانن این مادی نیست، میلیاردی بهش پول میدن، میلیاردی ها. ولی مردم در بحث مادیات و دنیا اعلم از ما هست. اونا خودشون مرجع تقلیدن تو مادیات. ما یه وقت راجع به خمس صحبت میکنیم، میگیم برید خمس بدید، یه وقت میگیم بیاید خمس بدید. مردم دقیق میفهمن. من چند بار با کاروانهای تهران رفتم حج. بعضی از همین تهرانی ها وقتی صحبتاشون رو نقل میکنن، این بیماری رو تو بعضی از ماها به طور جد دیدند. در روایت داریم روزی افراد مشخصه. اگر کسی همین جور که از مرگ اگر فرار کنه مرگ میره او رو دستگیر میکنه، اگر از دنیا و مادیات فرار کرد، همین جوری رزق و روزی دنبالش میره تا دستگیرش کنه. ممکنه که، البته این روایته، من که از خودم حرفی نمیزنم، ممکنه خیلی برای ما سخت باشه که آقا این حرفا چیه. اگر برای ما کلام امام صادق سخت باشد چون خلاف میلمونه، برای مردم طبیعی وقتی بهش میگید خمس بده برش سخت بیاد، هیچ بعید ندانید. من خیلی صادقانه میخوام اونچه که گاهی از مواقع در همین شهر تهران در ایام تبلیغی و ماه رمضان خداتون میبینید اتفاقاتی میفته که این اتفاقات اصلا مطابق شأن روحانی